سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این فایل صوتی میخوام درباره روش های درمان مشکلات جنسی در سکس تراپی براتون توضیح بدم. سوالاتی که قراره توی این فایل صوتی بهش پاسخ بدم این هاست: یکی اینکه چه مشکلاتی در سکس تراپی قابل درمان هست؟ سوال دوم اینه که چه روش های درمانی برای درمان مشکلات جنسی وجود داره؟ سوال سوم، آیا کدوم روش درمانی بهتره برای درمان مشکلات جنسی؟ و در نهایت سوال چهارم این که آیا درمان قطعی برای مشکلات جنسی وجود داره یا نه؟ خب، عرضم به حضورتون که اول بریم سراغ سوال اول. ببینید، مشکلات جنسی خیلی متعدد هست، اما میشه توی 4 دسته تقسیمش کرد که 2 دستش که مهمتره رو من توی این فایل صوتی بیشتر توضیح میدم. دسته اول مشکلات جنسی رو اصطلاحاً بهش میگن خستگی یا ملال جنسی، یعنی فرد مشکل خاصی نداره اما دیگه رابطه جنسی با همسرش براش جذاب نیست. دسته دوم کسایی هستند که مهارت‌های رابطه جنسی را ندارند، یعنی مشکلی نداره، فقط آموزش کافی برای رابطه جنسی ندیده. این 2 دسته همون 2 دسته‌ای که عرض کردم خدمتون. خب، فرایند درمانش خیلی راحت تره. بریم سراغ 2 دسته بعدی. 2 دسته بعدی چیان؟ اولیش اختلالات جنسیه، مثل کسایی که زود انزالی دارن، مشکل نعوذ دارن، به حضورتون عرض شود که واژینیسموس دارن، یا اختلالاتی از این دست. و در نهایت دسته چهارم کسایی که انحرافات جنسی دارن، یعنی کسایی که در رابطه جنسیشون توقعات خاص دارن یا چیزهای خاصی براشون مهمه، مثل افرادی که فتیش پا هستن، یعنی پا براشون خیلی تحریک کننده است، یک عضو خاص یا یک شیء. مثلا حتما همسرشون باید فقط و فقط یک لباس خاصی بپوشه و اون لباس خاص خیلی براش چیه؟ مهمه، که اصطلاحا به اینها میگن انحرافات جنسی. یا افرادی که دوست دارن تو رابطه جنسی مورد توهین، آزار و اذیت قرار بگیرن، یا افرادی که دوست دارن تو رابطه جنسی توهین بکنن به شریک جنسیشون یا اون رو آزار بدن، که اصطلاحا مازوخیسم و سادیسم اینها رو دستبندی میکنن. خب ببینیم که این شد. خب سوال اول ما که چه مشکلات جنسی توی سکس تراپی قابل درمانه، که من هر 4 دسته رو خدمتتون توضیح دادم. بریم سراغ سوال دوم که خب چه روش های درمانی برای درمان اختلالات جنسی و انحرافات جنسی وجود داره. من سعی میکنم اینها رو با یک مثال مشخص توضیح بدم که برای شما مشخص باشه که درمانگر چه اقداماتی انجام میده. ما به طور کلی 4 روش درمانی برای مشکلات جنسی داریم: 1. درمانهای پزشکی، 2. درمانهای روان پزشکی، 3. درمانهای شناختی رفتاری، و 4. درمانهای روان پویشی، یا درمان هایی که به ریشه مسائل و انگیزه های درونی مسائل توجه میکنه. خب بریم سراغ این که مثال بزنم خدمتتون. ببینید، اولین اقدام برای هر اختلال جنسی اینه که ما ببینیم آیا اون فرد مشکل جسمی و فیزیولوژیک داره که باید برطرف بشه یا نه، که این کارو باید پزشک متخصص، معمولا اورولوژیست، برای شما انجام بده. پس فرض بگیرید که یه نفری مراجعه میکنه و مشکل زود انزالی یا مشکل نعوذ داره. اولین اقدام اینه که بره پیش اورولوژیست ببینه آیا از نظر فیزیولوژی جنسی دچار مشکلی هست یا نه. پس این میشه اولین روش درمان. یا خانمی دچار واژینیسموسه، این خانم اولین اقدام اینه که به پزشک زنان مراجعه بکنه ببینه آیا مسئله‌ای داره یا نداره. اگه نداشت بریم سراغ روش های دیگه. 3 روش دیگه میمونه: دارو درمانی که توسط روان پزشک، درمان های رفتاری شناختی، و در نهایت هم درمان های روان پویشی. ببینید دوستان، فرض بگیریم ما واژینیسموس رو مثال بزنیم. واژینیسموس چیه؟ واژینیسموس یعنی کسی که خانومی که در رابطه جنسی به صورت ناخودآگاه عضلات واژن، لگن و حتی پاهاش به شدت منقبض میشه و امکان برقراری رابطه جنسی براش وجود نداره. چه میشه کرد؟ یه راهش اینه که روانپزشک و حالا شاید هم پزشک داروهایی تجویز بکنه که ترس خانم از رابطه جنسی کمتر بشه، عضلات واژن، لگن و پاهاش شلتر بشه تا براش امکان برقراری رابطه جنسی ایجاد بشه. روانپزشک چنین اقدامی رو انجام میده. درمانگر رفتاری شناختی میاد چه اقداماتی میکنه؟ میاد کم کم مهارت هایی رو به اون خانم آموزش میده تا به مرور امکان برقراری رابطه جنسی براش وجود داشته باشه، یا به شکل ساده تر اگه بخوام عرض بکنم خدمتتون، به مرور ترس خانم رو از برقراری رابطه جنسی میریزه. چطوری این کارو میکنه؟ آموزش هایی به همسر و اون خانم داده میشه که مثلا به مرور رابطه جنسی رو داشته باشن، گام به گام توی جلسه اول دخول نداشته باشن و خیلی آرام آرام این کارو بکنن. تمرینات آرامش عضلانی رو به خانم آموزش میدن که این تمرینات رو انجام بدن، تمرینات تنفسی رو آموزش میدن که کم کم خانم بتونه چیکار بکنه، اضطراب خودش رو پایین بیاره. یه سری تمرینات شخصی میدن که کم کم خانم بتونه ترس از دخولش رو کمتر بکنه. پس اگه دقت بکنی توی روش درمان رفتاری شناختی فرایند آموزش تکنیک هایی هست که مراجع باید نارو یاد بگیره، در خونه تمرین بکنه تا به مرور زمان مشکلش حل بشه. درمانگر روان پویشی میاد چی کار میکنه؟ درمانگر روان پویشی از خودش اول یه سوال میپرسه که خب چی شده یا چی میشه که این خانم اینقدر میترسه از رابطه جنسی؟ به عبارت دیگه بدن این خانم یا ناخودآگاهش واکنش نشون میده به رابطه جنسی. جالب شما بدونید بسیاری از خانم هایی که مشکل واژینیسموس دارن فقط تو رابطه جنسی این مسئله براشون ایجاد نمیشه، حتی اینها وقتی میرن پیش پزشک زنان هم دچار این مشکل میشن، یعنی امکان معاینه براشون وجود نداره. به عبارت دیگه ضمیر ناخودآگاه این آدم ها هر چیزی که به اندام های تناسلی اونها نزدیک میشه فرمان خطر میده. خب درمانگر روان پویشی میاد چی کار میکنه؟ بررسی میکنه که چی شده این خطر ایجاد شده و چی میشه که الان ضمیر ناخودآگاه این فرد میترسه و میاد اون ترس ها رو برطرف میکنه. وقتی ترس برطرف بشه اون وقت دلیلی وجود نداره که دیگه اون فرد از رابطه جنسی یا معاینه پزشکی خودش به صورت ناخودآگاه، تاکید میکنم به صورت ناخودآگاه، بترسه. بسیار از مراجع کنندگان را ما میبینیم، یعنی تقریبا اکثریت غریب اتفاق، که میگه من با همسرم هم مشکلی ندارم، همسرم رو دوست دارم، اما ناخودآگاه دست خودم نیست، عضلات بدنم منقبض میشه، کاریش نمیتونم بکنم. پس ببینید ما شد 4 روش درمان برای واژینیسموس. بریم یه اختلال دیگر رو مثال بزنیم. مثلا بریم سراغ اختلال زود انزالی مثلا یا اختلال نعوس. خب ببینید دوباره همون 4 تاست. 1، اول باید برن اورولوژیست ببینه که اون آقا مشکلی داره از نظر فرایند فیزیولوژیک نعوس. اگه مشکلی داره باید درمان کنم. دوم چیه؟ ببینید دوم دارو درمانی، روان پزشک میاد چی کار میکنه؟ روان پزشک میاد و دارو تجویز میکنه تا استرابی که اون آقا به خاطر ترس از نداشتن نعوز داره رو برطرف بکنه. یا یک سری داروهایی هست که جریان خون رو توی آلت تناسلی تقویت میکنه و فرایند نعوز رو بهتر میکنه، یا چنین دارویی رو براش تجویز میکنه. درمانگر شناختی رفتاری میاد چی کار میکنه؟ میاد ترس هایی که اون آقا داره رو با تمریناتی سعی میکنه برطرف بکنه. آموزش هایی به آقا و همسرش میده که در حین رابطه جنسی بتونن کاری بکنن که اون نعوذی که ایجاد میشه رو معمولا حفظ بکنن. درمانگر روانپویشی تو این فرایند چی کار میکنه؟ باز هم مثل قبل میاد بررسی میکنه که چه اتفاقی درون این آقا داره رخ میده. البته یه نکته رو فراموش نکنیم، درمانگر روانپویشی اگه بدونه که مشکل فیزیولوژیک هست، مسلما دیگه سراغ این روش درمانی نمیره، سکس تراپیست. چرا؟ چون میدونه که مسئله درونی وجود نداره، این یه مسئله فیزیولوژیکه. پس نمیره بره ببینه که چه اتفاقی در ناخودآگاه این فرد افتاده، درونش چی میشه که نعوذش رو از دست میده. شاید به یه نکته خودتون رسیده باشید. ببینید، هیچ قاعده کلی وجود نداره که کدوم یک از این روش های درمانی بهترینه. بستگی به مشکل مراجع داره و نوع مشکل. تجربه من نشون داده بیشتر واژینیسموس ها دلیل ناخودآگاه دارن و تا اون مسئله ناخودآگاه حل نشه، مشکل اون خانم به صورت کامل حل نمیشه. من خیلی دیدم خانم هایی که مشکل واژینیسموس دارن و به درمانگر مراجعه کردن، با کمک داروی تمریناتی حالشون بهتره، الان رابطه جنسی میذارن، اما رابطه جنسیشون برای خودشون توأم با لذت نیست. یعنی فرایندی شده براشون مکانیکی. به عبارت دیگه اون داروها و اون تمرینات فقط انقباضات رو جلوشو گرفته، اما تبدیل نشده این فرایند رابطه جنسی به اون رابطه نرمال و طبیعی. اما مثلا توی زود انزالی بیشتر مراجعان یا توی مشکل نعوذ، یا مشکلشون فیزیولوژیکه یا به کمک تمریناتی حل میشه. درصد کمتری مسائل پشت پرده ناخودآگاه اثر داره. بریم سراغ یه مثال از انحرافات جنسی. انحرافات جنسی مثل فتیش پا مثال زدم خدمتتون. ببینید، انحرافات جنسی شرط اول درمانش اینه که فرد خودش تمایل داشته باشه به حل اون مشکل. ما مراجعان زیادی داریم که همسر اون فرد مصر برای درمان. ما میدونیم که تا خواست خود فرد نباشه، متاسفانه تغییرات اساسی رخ نمیده. حالا فرض بگیریم یه آقایی مشکل فتیش پای خودش رو میخواد حل بکنه، یا یه خانمی تمایلات آزارخواهانش رو توی رابطه جنسی میخواد حل بکنه. ببینید، اینجاست که تقریبا نه دارو درمانی اثر چندانی داره، نه درمان شناختی رفتاری. متاسفانه دارو میاد چی کار میکنه؟ ببینید، روانپزشک با این نگاه میاد تمایلات آزارخواهانه اون فرد رو کمتر میکنه. میگه این یه نوع وسواس فکریه که همش به این مسائل تو رابطه جنسی فکر میکنه. پس میاد به کمک داروهایی یه مقدار وسواس فکریشو کم میکنه و توی برخی از مشکلات، مثلا فردی که تمایل به رابطه جنسی با کودکان داره، میاد تو اون با یه سری داروهای میل جنسیشو کم میکنه. پس دارو اصلا نمیتونه درمان کنه این مشکل رو، فقط یه مقدار تسکین میده که مثلا اون فردی که تمایل به رابطه جنسی با کودکان داره کمتر دیگران رو آزار بده. یا اون آقایی که فتیش پا داره یه مقدار دغدغه فکریش نسبت به این مسئله کمتر بشه، اما درمان نمیشه. درمانگر شناختی رفتاری هم همینطور کار خاصی برای این مشکلات نمیتونه بکنه. حد اکثر کاری که معمولا تو این روش میشه، ما بهش میگیم بیزاری سازی. بیزاری سازی یعنی چی؟ ببینید دوستان، این یه تکنیکیه که خب تو درمان شناختی رفتاری زیاد به کار میره، اما تقریبا همه پدر مادرها از قدیم این روش رو بلد بودن. قدیم اگه یه بچه ناخونش رو میجویده چی کار میکردن؟ یه کمی فلفل میزدن روی انگشت تا چی بشه؟ بچه دیگه ناخونش رو نجوه. یا از قدیم مادرها این روش رو داشتن، واسه از شیر گرفتن بچه هاشون بعد از یه مدتی یک ماده بدطعمی رو روی سینه های خودشون می زدن که بچه کم کم از خوردن شیر زده بشه. به این میگن بیزاری سازی. حالا مثلا مثال بزنم، یک کسی که فتیش پا داره، یکی از روش هایی که درمانگر شناختی رفتاری معرفی میکنه اینه که مثلا خانوم پاش بوگند بده. شاید به خاطر این بوگندی که پاهاش میده، به مرور زمان اون آقا از پا زده بشه. یعنی دیگه براش جذابیت نداشته باشه. اما خب حالا برای اصطلاح کودک خواهی یا بچه بازی باید چی کار کرد؟ آیا روشی وجود داره؟ کار خاصی نمیشه کرد. یا به حضورتون عرض شود برای کسایی که مازوخیست هستن یعنی آزارخواه هستن چه کار میشه کرد؟ تقریبا هیچ کاری نمیشه کرد. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم خدمتتون که توی انحرافات جنسی درمان دارویی و درمان شناختی رفتاری کاری نمیتونه بکنه. فقط و فقط باید بریم سراغ درمانهای روان پویشی. درمانهای روان پویشی میاد چی کار میکنه؟ مثلا برای یک خانومی که آزارخواهه یا برای یه آقایی که فتیش پا داره، میاد تحلیل میکنه که چی درون این آدم چی میگذره که گرایش به پا داره، درون اون خانوم چی میگذره که دوست داره تو رابطه جنسی بهش توهین بشه. اونها رو حل میکنه. فقط یه نکته رو دوستان دقت بکنید، درمان روان پویشی به معنای شناسایی ریشه ها نیست. خیلی ها این اشتباه ها میکنن. دونستن ریشه ها هیچ کمکی نمیکنه، هیچ اثر درمانی نداره. این که من مثلا بدونم که تو بچگی بابام به من توهین میکرده، خب که چی؟ چه کمکی میکنه برای درمان؟ خیلی ها این را اشتباه میگیرن. متاسفانه هم درمانگرای ما این اشتباه ها میکنن. بسیار از روانشناس ها فکر میکنن دونستن ریشه ها کمک میکنه. نه، کمک نمیکنه. بسیار از مراجعان هم این سوال درست رو میپرسن، خب آی دکتر من فهمیدم که دلیل این مشکلم اینه که تو بچگی این اتفاق برام افتاده، خب که چی؟ نه، اصلا درمان روانپویشی این نیست. به همین دلیله که در درمان روانپویشی اسم دقیق ترش اینه، درمانهای روانپویشی تجربه‌ای انسجامی، یعنی برای مغز تغییرات ایجاد میکنن توی جلسه درمان تا دیگه ناخودآگاه نیاز نباشه که به شیوه سابق اون تمایل خاص را داشته باشه، مثلا باز هم وقتی پا را میبینه تحریک جنسی بشه. یه نکته هم بگم خدمتون، خیلی ها در این مورد سوال میپرسن که آیا هیپنوتیزم برای انحرافات جنسی میتونه مفید باشه؟ بله، اما یه نکته ای که وجود داره اینه، خیلی ها فکر میکنن هیپنوتیز یعنی این که ما یه نفر رو هیپنوتیز کنیم، بهش تلقین کنیم تا مشکلش حل بشه. چه دوستان درمانگری که این تصور رو دارن، چه مراجعانی که این تصور رو دارن، بدونن که کاملا این باور غلطه و تأثیر دراز مدت نداره. تلقین درمانی در حل مشکلات ریشه‌ای اصلا اثرگذار نیست. اینطور نیستش که من یه نفر رو هیپنوتیز بکنم بعدش بهش تلقین کنم که تو دیگه پا رو دوست نداری، تو از این به بعد از پا بدت میاد، یا حالا هر تلقینی. این به هیچ عنوان درمان بخش نیست. ما باید ببینیم سازوکاری که در ناخودآگاه فرد رخ میده چیه، اون رو شناسایی بکنیم و حل بکنیم. خب فکر میکنم الان من سوال سوم رو هم جواب دادم، بریم سراغ سوال چهارم. سوال چهارم میگه آیا درمان قطعی وجود داره برای اختلالات جنسی و کدوم روش بهترین روشه؟ ببینید، فکر میکنم دیگه خودتون به پاسخ رسیده باشید. مشکلاتی که پایش فیزیولوژیکه مسلمه باید درمانهای پزشکی بشه، دارویی باید بشه. مثلا اگه یک بیشتر توی نعوذ ما این مسئله رو بیشتر میبینیم، اما اگه نعوذ دلیلش روانشناختی باشه، باید اون دلیل روانشناختی شناسایی بشه که یا درمان شناختی رفتاری یا درمانهای روانپویشی. درمانهای شناختی رفتاری کجا مناسب تره؟ اونجاهایی که مهارت و تمرینه. مثلا یه واژینیسموس خفیف را راحت میشه با درمان شناختی رفتاری درمان کرد، اما اگه یه واژینیسموس مقاوم به درمان باشه چی؟ حتما باید بریم سراغ درمان روانپویشی، اونجاست که میتونه مشکل رو حل بکنه. توی انحرافات جنسی هم عرض کردم خدمتون که بهترین روش درمان و شاید بگیم تنها روش درمان، درمانهای روانپویشی هست که بتونیم چیکار بکنیم، مسئله رو شناسایی و به صورت ریشه‌ای حل بکنیم. اما متاسفانه یه مشکلی وجود داره دوستان. ما بیش از 90% روانشناسامون از درمانهای شناختی رفتاری استفاده میکنن. چرا؟ چون واقعیت اینه که یادگیری درمانهای شناختی رفتاری خیلی ساده تره برای دانشجویان روانشناسی، واسه همین خب استقبال بیشتری میشه از اون. و درمانگر متبحر روانپویشی ما خیلی کم داریم. به همین دلیل اگر شما مشکلتون به کمک روش‌های دیگه حتی اگه درمان نمیشه ولی بهتر میشه، من توصیه میکنم اگه درمانگر روانپویشی خوب در دسترستون نیست، از اون روش‌های درمانی دیگه استفاده بکنید. یعنی نگاه صفر و یکی یا نداشته باشید که یا من کاملا باید خوب بشم یا هیچ کاری نمیکنم. من اگه مشکلم 40% هم خوب بشه خیلی بهتر از اینه که اصلا تغییری نکنه. بر همین اساس من عرض میکنم خدمتون که پس یک، بسیاری از مشکلات جنسی، چه اختلالات چه انحرافات، کاملا قابل درمانه، به شرط اینکه اون درمانگر محترم بررسی بکنه مشکل شما را، بر اساس نوع مشکل شما بهترین روش درمان ممکن را انتخاب بکنه. دو، شما بر اساس روش درمانی که مورد نیازتون هست درمانگر مناسبی رو پیدا بکنید. ببینید، ما یه مفهومی داریم به نام سکس تراپیست. سکس تراپیست باید ببینید که از کدوم روش های درمانی برای حل مشکل شما استفاده میکنه. آیا اصلا به اون روش های درمانی مورد نیاز مشکل شما مسلط هست یا نه؟ بر همین اساس اینها رو باید مد نظر داشته باشید و بر اساس این میتونیم بگیم که مشکل شما یا کاملا قابل درمان هست یا نه.
خب دوستان، امیدوارم که پاسخ همه سوالات رو تونسته باشم به صورت کامل بدم. اما باز هم اگه سوالی درباره اختلالات جنسی و مشکلات جنسی دارید، لطفا توی کامنت های همین مقاله مطرح کنید. من سعی میکنم اونها رو هم به صورت کامل پاسخ بدم. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.